بخش دوم. یک رویداد واقعی. یک شنبه 4 نوامبر 1979 برابر با 13 آبان 1358.
صبح روز یک شنبه برای مردم آمریکا مثل یک روز عادی شروع شد. زنی با سگ کوچک و پشمالویش از پیاده روی گذشت. دو پسر بچه سوار اتوبوس زرد رنگی شدند. یک جوان موبور خشاب اسلحه‌اش را پر کرد و کشاورزی مثل هر روز به سمت مزرعه‌اش به راه افتاد. این روز پاییزی برای بیشتر مردم مثل هر روز دیگری بود، اما برای کاخ سفید و به خصوص رئیس جمهور اهمیت زیادی داشت. قرار بود ادوارد کندی در یک مصاحبه تلویزیونی تصمیمش را برای شرکت در مبارزه انتخاباتی اعلام کند. And therefore I take the course compelled by events and by my commitment to public life. Today I formally announce that I'm a candidate for president of the United States. On the stump, Kennedy can be dominating, imposing and masterful. But off the stump, in personal interviews, he can become stilted, elliptical and at times appear as if he really doesn't want America to get to know him. شرکت او در انتخابات کار رئیس جمهور کارتر را بسیار مشکل می‌کرد. او مجبور بود قبل از شروع دور نهایی مبارزات انتخاباتی با رونالد ریگان، کاندیدای حزب جمهوری خواه، در درون حزب دموکرات هم با ادوارد کندی که رقیبی جدی و خطرناک بود، دست و پنجه نرم کند. اما وقتی ادوارد در مقابل دوربین تلویزیونی CBS در مصاحبه با راجر ماد غافلگیر شد، بیشتر کاخ نشین‌ها نفس راحتی کشیدند. باور کردنی نبود کندی مبدل به مردی بی دست و پا و فاقد قدرت سخنوری شده بود. حتی طرفداران کندی از پاسخهای ضعیف او در جواب پرسش‌هایی که درباره واقعی چاپاکویدیک از او میشد و بعد هم پخش فیلمی که جاده صاف و علامت گذاری شده ای را نشان میداد که کندی مدعی بود آن را ندیده است، شوکه شدند. At midnight last Friday, Senator Edward M. Kennedy drove a car off a narrow bridge and into a pond on Martha's Vineyard, Massachusetts. A young woman in the car with him was drowned. Kennedy survived but failed to report the accident until 10 hours later. با این حال مصیبت واقعی وقتی به سراغ سناتور کندی آمد که او در مقابل این سوال که چرا در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری شرکت کرده است پاسخی افشا کننده داد. Why do you want to be president?
Well, I'm were I to make the
علت این که در مبارزات شرکت کردم اینه که میخوام رئیس جمهور بشم.
بعد از آن همه پاسخهای کلیشه‌ای و جملات گنگ و مبهم و ناتمام، برای خیلی از آمریکایی‌ها که عادت به شنیدن حرف‌های میهن پرستانه، صلح دوستانه و حقوق بشری داشتند، این جملات غیر عادی و حتی این انگیزه به نظر خیلی خودخواهانه می‌آمد. انگیزه‌ای که اتفاقاً خیلی هم عادی بود، اما همه سیاستمدارها زیرکانه آن را پنهان می‌کردند. بیشتر کاخ‌نشین‌های کاخ سفید بعد از مصاحبه ادوارد کندی روز شادی را با انواع شوخی‌ها و جوک‌های تازه گذراندند، اگرچه احتمال می‌رفت که تعداد کمی از مردم مصاحبه تلویزیونی او را دنبال کرده باشند، اما لااقل در خود حزب تردیدهایی به وجود می آمد و این به نفع کارتر بود. در هر حال ذائقه مردم کمتر به نطق‌های انتخاباتی تلویزیونی جواب می داد و آنها بیشتر به دنبال اخبار تکان دهنده و عجیب بودند که اغلب هم در آمریکا اتفاق می افتاد.
ساعت کمی به 4:30 صبح مانده بود که زنگ تلفن اتاق رئیس جمهور به صدا درآمد. سرانجام بعد از 4 بار زنگ پی در پی، کارتر خواب‌آلود گوشی تلفن را پیدا کرد و قبل از اینکه چیزی بگوید، ونس وزیر امور خارجه با لحنی شرمنده گفت:
آقای رئیس جمهور، من ونس هستم. ببخشید که دیر وقت مزاحم شما شدم. میخواستم گزارش مهمی رو به اطلاع شما برسونم.
سکوت کوتاهی برقرار شد. رئیس جمهور با صدایی هوشیار گفت:
بگو ونس، گوش میکنم.
قربان، میخواستم به اطلاع شما برسونم که سفارت آمریکا در تهران به تصرف تظاهر کننده ها در اومده و پرسنل آمریکایی سفارت همگی به اسارت گرفته شدن.
آه خدای من، ونس، تو مطمئنی؟
بله قربان.
خب کسی هم کشته شده؟
تا جایی که ما اطلاع داریم خیر.
خبر بدی بود. برای لحظاتی که به نظر ونس خیلی طولانی آمد، سکوت برقرار شد. عاقبت ونس گفت:
قربان، چه دستوری میدی؟
فعلا فقط به بقیه خبر بدید، همین.
در آن لحظه این تنها کاری بود که آنها میتوانستند انجام دهند. مشابه این اتفاق در ماه فوریه گذشته هم افتاده بود و کارتر امیدوار بود که مثل قبل دیپلمات‌های آمریکایی بعد از مذاکره با دولت بازرگان و ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه وی مسئله را حل کنند. اما صبح روز سه‌شنبه وقتی یکی از شبکه‌های تلویزیونی آمریکا اعلام کرد که دولت بازرگان استعفا داده است، رئیس جمهور کارتر تازه متوجه عمق فاجعه شد. حالا دیگر نه سفارتی وجود داشت و نه دولتی که بتواند رایزنی کند. کارتر اندیشید:
این شوک بدتر از مصاحبه ادوارده.
واقعا هم بدتر بود. طی روزهای بعد همه خبرها تحت شعاع این حرکت ایران قرار گرفت. تقریبا همه مصاحبه ادوارد رو فراموش کرده بودند و حتی آنها که عادت داشتند از طریق روزنامه‌های بزرگ خبرها را دنبال کنند، به سرعت از ستون اخبار سیاسی و حزبی می‌گذشتند و ماجرای گروگانگیری را با عکس‌هایی که از تهران مخابره می‌شد دنبال می‌کردند. صبح همان روز ساعت کمی از 7 گذشته بود که خبرنگارها پایه‌های دوربین‌هایشان را روی چمن‌های کاخ سفید مستقر کردند تا بتوانند برنامه‌های زنده‌ای برای بخش‌های خبری تهیه کنند. آنها زیر ایوان نزدیک به هم اجتماع کرده بودند تا خود را از وزش باد سرد محفوظ نگه دارند. هیچ وقت صبح به این زودی کسی این همه خبرنگار را مقابل کاخ سفید ندیده بود و اینها همه نشانه‌ای بود که رئیس جمهور را مطمئن می‌کرد مسئله گروگان‌ها کم کم به یک مسئله بزرگ تبدیل خواهد شد.